ساعت 14 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. هاشمی رفسنجانی از انگلیسی خواندن شماری از نامزدها و فهرست‌ها در انتخابات اخیر به شدت انتقاد کرد. و بنیاد بین‌المللی مطبوعات عنوان قهرمان آزادی مطبوعات را به احمد زیدآبادی اختصاص داد. خوش آمدید به این بخش خبری. شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. عبداللطیف از زیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت که 6 کشور عضو با استناد به قوانین ضد تروریسم این تصمیم خود را به اجرا خواهند گذاشت. وی حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می‌شود به حرکت‌های خصمانه در کشورهای عضو این شورا متهم کرد. روز گذشته حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان عربستان را به دامن زدن به تنش‌های قومی در خاورمیانه متهم کرده بود. هفته گذشته عربستان کمک 4 میلیارد دلاری خود را به ارتش و نیروهای امنیتی لبنان به دلیل محکوم نکردن حمله به سفارت عربستان در تهران از طرف دولت لبنان قطع کرد. 6 کشور عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از انگلیسی خواندن برخی نامزدها و فهرستها در انتخابات هفتم اسفند ماه به شدت انتقاد کرد. آقای هاشمی در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته است که در انتخابات روز جمعه به گفته او بدخواهان دست به دامن انگلیسی‌ها، داعش و وهابی‌ها شدند، اما به گفته او اکثریت مردم ایران آن وحشت را به جان خودشان انداختند و بر میانه روی تأکید کردند. شماره زیادی از اصولگرایان ایران دو فهرست مورد حمایت هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را فهرست انگلیسی خوانده بودند. از 16 نامزد مورد حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان 15 تن در انتخابات پیروز شدند و تمامی 30 نامزد اصلاح طلبان برای تهران نیز به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. بر اساس قوانین ایران شورای نگهبان باید نتیجه هر دو انتخابات را تایید کند. بنیاد بین المللی مطبوعات عنوان قهرمان آزادی مطبوعات جهان در سال جاری را به احمد زیدآبادی روزنامه نگار ایرانی اختصاص داد. این بنیاد که مرکز آن در وین قرار دارد روز سه‌شنبه از احمد زیدآبادی به عنوان روزنامه نگار، نویسنده و تحلیلگری یاد کرد که برای آزادی بیان، حقوق بشر و دموکراسی مبارزه کرده و به طور مداوم مورد آزار و فشار قرار گرفته است. بنیاد بین المللی مطبوعات در بیانیه خود یادآور شده است که جایزه 68مین قهرمان آزادی مطبوعات به زودی در اجلاس جهانی این بنیاد در قطر رسما به احمد زیدآبادی تعلق خواهد گرفت. احمد زیدآبادی در پی رویدادهای پس از انتخابات سال 88 بازداشت و به 6 سال زندان، 5 سال تبعید و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد، اما بخشی از تبعید او لغو شد. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. ترکیب نهایی مجلس دهم همکنون روشن است. اصلاح طلبان در اکثریت عددی قرار دارند. اصولگرایان کمی کمتر و مستقل‌ها هم نسبت به مجلس پیشین پرشمارند. اگرچه این در غیاب 60 کرسی مجلس است که سرنوشتش به دور دوم کشیده شده. با این حال با همین ترکیب فراکسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس دهم چگونه خواهند بود؟ مهرداد قاسم‌فر این پرسش‌ها را در گزارشش بررسی کرده است.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده وزارت کشور، ترکیب نسبی مجلس دهم اکنون مشخص شده است. 83 اصلاح طلب، 73 اصولگرا، 60 مستقل. 5 کرسی هم برای اقلیت‌ها. این البته 226 کرسی از مجموع 290 کرسی مجلس دهم است. 60 کرسی دیگر هنوز باقی است که در دور دوم تعیین تکلیف خواهند شد. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره چهره مجلس دهم میگوید:
مجلس به نظر من به یه فراکسیون تبدیل میشه که مستقلدار هم به طرف خودش میکشه، فراکسیون اعتدالی که به اصلاح طلبان نزدیک میشه و در این حال بالانس میکنه بین فراکسیون اعتدالی گرایش دولت با گرایش به اصلاح اصولگرا. و به نظر من آقای خامنه ای هم به ناچار سعی میکنه که گرایش اصولگرا رو در کنترل خودش بگیره تا بتوانه هم با روحانی تعامل کنه هم تقابل کنه. میشه گفت سه فراکسیون اما میتواند شکل بگیرد که اعتدالی ها در حقیقت بازیگر اصلی میان فراکسیون اصلاح طلب و فراکسیون اصولگرا خواهم بود. تو این ترکیب تا الان مجلس در ایران این گونه با سه گرایش تقریبا که تعداد افراد به هم نزدیک باشن بعید از شکل گرفته باشه.
تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی قاسم شعله‌صدی در تهران نیز چنین میگوید.
اولا راجع به این 64 کرسی که مونده حتما انتظار این است که همین روند در مرحله بعد هم ادامه پیدا کنه، اما یه نکته اساسی وجود داره و اون اینه که محافظه‌کارهای تعداد نیروهای ثابت ایدئولوژی که پایکار دارن که فقط اشاره کنن اونا میان رأی میدن، ولی که این مستقلین و طرفداران اصلاحات اینها سازماندهی آنچنانی ندارن و اگر یک موج مردمی موج اجتماعی ایجاد بشه همونطوری که در هفتم اسفند شد اونا میتونن برنده باشن و این روند فعلی ادامه پیدا بکنه، ولی حالا صرف نظر از این با همین مقداری که فعلا مشخص شده به نظر میرسه قطعا اکثریت محافظه‌کاران از دست رفته و احتمال زیاد این هست که اصلاح طلبان و مستقلها بتونن به هم ائتلاف کنند و یک اکثریت قابل توجهی به دست بیارن، یا حداقلش اینه که یک مجلس سه قطبی خواهد بود.
یک مجلس کارآمد به فراکسیون‌های قوی و هیئت رئیسه متنفذ نیازمند است. با این حال از جناح اصولگرا چهره‌های برجسته یا جنجال‌آفرین به مجلس راه نیافتند. در این شرایط هیئت رئیسه مجلس دهم چگونه هیئت رئیسه خواهد بود؟ تقی رحمانی.
ببین خیلی جالبه، چهره هاش فاخصه که بیدانن چهره باشن که بیدانن رئیس نباشن یا عنصر پیشتاز باشن راست افراطی نداره. واقعیت اینه بجز دو سه نفر از مشهد میان که پای مثلا استخواندارتر راست سنتی هم افتادن مثل آقای توکلی و آقای باهنر هم همسالا نیستش. میشه گفتش که وضع راست فراکسیون و راستا چندان قوی نیست. البته شاید برای شرایط جامعه ایران خوب باشه که عارف رئیس باشه، ولی باید دید با توجه به شرایط فعلی شاید شانس آقای علی لاریجانی بیشتر باشه. اونتا هیئت رئیسه رو اگه بشه در اختیار بگیرن اصلاح طلب ها، اون خوب رفتار آقای علی لاریجانی هم مهمه. به نظر من این مجلس ریاستش بسیار ترکیبی و در این حال بسیار پیچیده و بسیار چانه زنانه خواهد بود.
قاسم شعله‌صدی میگوید ترکیب هیئت رئیسه بسته به پارامترهایی از جمله دخالت یا عدم دخالت بیت رهبری هم دارد.
اینکه ریاست و هیئت رئیسه با که باشه بخشی از اینها مربوط به تعامل هایی است که در حتی ممکنه در سطح بالاتر رقم زده بشه. مثلا آقای خامنه‌ای اظهار تمایلی بکنه به لاریجانی که امتحان خودش پس داده، یعنی بتوانن این طرفداران اصلاحات و اون لیست امید با مستقل‌ها بتونن ائتلاف کنن، اون وقت شانس آقای عارف برای ریاست از آقای لاریجانی بیشتر خواهد بود.
این که اصلاح طلبان و اعتدالیون راه یافته به مجلس دهم از یک سو و اصولگرایان این مجلس تا چه حد قادر به تشکیل فراکسیون‌های قوی و کمیسیون‌های کارآمد خواهند بود، وضعیت واقعی مجلس دهم را در ماه‌های آینده روشن‌تر خواهد کرد.
گزارش همکارم مهداد قاسم‌فر رو شنیدید درباره ترکیب نهایی مجلس و پیشبینی آینده مجلس دهم. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
می‌خواستم به مسئولین رده اول نظام بگم که ملت ایران شطرنج بازهای قابلی هستند. خیلی مواظب باشید چه کیش و مات نشین.
اگر جناح اقتدار طلب و آقای شریعت مداری کیهان معتقدند که پیروز انتخابات اخیر هستند و اصلاح طلبان در توهم پیروزی به سر می‌برند، خواستم پیشنهاد کنم در انتخابات بعد نظارت استصوابی را حذف کنن تا پیروزی بزرگتری نصیبشون کنیم.
آقای حسن روحانی، ملت‌های ایران در این انتخابات چند روز پیش یک نه زندان شکن به حکومت داعشی دادن و یک بله غیر مستقیم به شما دادن. حالا نخ و سوزن و قیچی به دست شما هست. آیا دخته می شوین به ملت های ایران یا قیچی می شوین از ملت های ایران؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جریان پنجمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید اعلام کرد که مجموعه بدهی‌های دولتی ایران نزدیک به 540 هزار میلیارد تومان است. این میزان بدهی رقم قابل توجهی محسوب می شود. سمیرا قرایی در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد پرسیده است که آیا می توان از بحران بدهی های دولتی در ایران صحبت کرد؟
رقمی رو که آقای آخوندی در مورد بدهی دولتی ایران تا آخر آبان ماه اعلام کرده سه بخش رو در بر می گیره. اول نظام دولتی به معنای اخص کلمه که عمدتاً در برگیرنده دستگاه های اداری هست که بدهیشون 196 هزار میلیارد تومنه. دوم شرکت‌های دولتی که 184 هزار میلیارد تومن بدهی دارن و سوم شرکت نفت که زیر بار 160 هزار میلیارد بدهی است. در مجموع کل بدهی دولت همونطور که گفتین میرسه به 540 هزار میلیارد تومن. معمولاً برای ارزیابی بدهی دولت حجم اون رو میسنجند نسبت به تولید ناخالص داخلی. آقای آخوندی میگه که بدهی دولتی ایران 50% تولید ناخالص داخلیش هست که این البته کم نیست، ولی اگر اون رو مقایسه بکنیم با همین نسبت در کشورهای پیشرفته صنعتی که حدود 100% هست، میبینیم که وضع ایران رو از لحاظ بدهی های دولتی نمیشه بحرانی و خطرناک توصیف کرد. از طرف دیگه بدهی دولتی ایران داخلی است. دولت و شرکت‌های دولتی بدهکار شدند به بانک‌ها و مؤسسات داخلی. کل بدهی خارجی ایران چیزی است حدود 6-7 میلیارد دلار که مبلغ بسیار کمی است. با وجود همه اینها، با توجه به شرایط خاص کشور، بدهی‌های دولتی تبدیل شدند به باری سنگین برای اقتصاد ایران.
آقای خاوند، این بدهی های دولتی چه هزینه‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کنند؟
مشکل بزرگ ایران این هست که دولتش کل درآمدهای ارزی حاصل از نفت رو خرج کرده و بعد رفته به سراغ منابع بانک‌ها. در اینجا پدیده‌ای رو می‌بینیم به نام حبس مالی، به این معنا که بخش مهمی از منابع مالی بانک‌ها اختصاص پیدا کرده به دولت و چیز زیادی برای بنگاه‌های تولیدی باقی نمیمونه، اونم بنگاه‌هایی که برای دریافت تسهیلات مجبورن به بانک‌ها امید ببندن، چون میدونیم که بازار سرمایه در ایران بسیار کم عمقه. اینه که کار بنگاه‌ها رو لنگ میکنه.
و آقای خاوند، در نهایت این که اساساً چرا دولت و شرکت‌های دولتی در ایران این همه بدهکار شدند؟
به دلایل گوناگون، از جمله سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی که خیلی از اونها توجیه اقتصادی ندارند، پر کردن کسری نجومی صندوق‌های بازنشستگی، انجام برنامه‌های پاپولیستی مثل پرداخت یارانه نقدی و همینطور به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و اینکه دولت چون دیگه اجازه نداره از بانک مرکزی قرض بگیره رو آورده به بانک‌های تجاری.
گفتگوی سمیرا قرایی رو شنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، درباره بدهی‌های کنونی ایران. شما را شنونده رادیو فردا هستید. میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش‌های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. شما میتونید به صفحه فیسبوک رادیو سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.